به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به بازار تهران. امیدوارم حال شما خوب باشه. بنده امیدی هستم، محمد حسین. خوشحالم که به نمایندگی از همکاران محترمم دوباره در بازار تهران همراه هستم با شما. امیدوارم ما رو تنها نذارید. بازار تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 14:10 تقدیم شما میشه. مشاوره مالی در حوزه‌های مختلف و البته آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای گوناگون کشورمون به گوش شما خواهد رسید. سامانه پیامکی ما شماره 30094. اگه سوالی دارید میتونید طرح کنید، در اولین فرصت حتما پاسخ میدید. بدون شک این صنعت کشاورزیه که نیازمندی زیستی انسان رو رفع میکنه. تاریخ نشون میده که یکی از راه‌های نفوذ در کشورها وابسته کردن صنعت کشاورزی اونا به خارجه که نتیجهش رکود بخش کشاورزی میشه. بر این پایه در اقتصاد و استقلال ملی بحث کشاورزی بحث جدی و قابل توجهی قلمداد میشه. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که امروز در سال روز شهادتشون سوگواریم، روایتی درباره اهمیت کشاورزی نقل شده که فرمودن هر کس با وجود داشتن آب و خاک باز هم فقیر و نیازمند باشد، خدا وی را از رحمت خود دور گرداند. امروز به ما نام محل، نام شهر، نام و نام خانوادگی رو از طریق پیغام آورمون یعنی شماره 30094 ارسال کنین و بفرمایین که اگر در بورس سهامدار هستین، آیا از پسندازتون سهام خریدین؟ اگر اینطوره کد 1 رو برامون بفرستین. آیا وام گرفتید در بورس سرمایه گذاری کردین؟ اگر اینطوره کد 2 رو بفرستین. ملک فروختید کد 3 رو بفرستید. فروش خودرو بوده کد 4 رو بفرستین. سکه داشتین فروختین رفتین توی بورس سرمایه گذاری کردین کد 5 رو بفرستین. اگر هم ارز بوده کد 6 رو بفرستین. پس نام خانوادگی، محله، شهر و بفرمایین اگر در بورس سرمایه گذاری کردین سرمایه شو چطوری تامین کردین. کد 1 از پس اندازتون، کد 2 وام، کد 3 فروش ملک، کد 4 فروش خودرو، کد 5 سکه و کد 6 ارز. 30094 یادتون نره. در بازار تهران در مورد بازارهای مختلف کشورمون اطلاع رسانی میکنیم. یکی از مهمتریناش بازار سرمایه است که چند روزی بیشتر رنگ قرمز رو به خودش میبینه. اینطور که من دنبال میکردم امروز در ابتدای معاملات بازار مثبت بود، ولی خب کم کم قرمز بود که داشت نمایان میشد در نمادهای مختلف. آقای نیما میرزایی کارشناس ما در حوزه بازار سرمایه لحظاتی دیگه همراهمون خواهند بود.
الفبای بورس.
ماما میخوام سهام تو بفروشم. یه سهام جدید بخرم برات. ایرادی که نداره.
نه تو بلدی، من که اینقدر سر در نمیارم.
ایوا مامان، مگه همین چند روز پیش نگفت خیلی سهام خوبیه باید نگرش داریم؟
گفته باشم، الانم میگم این یکی از اونم بهتره.
هر دفعه نظر عوض میشه ها.
بد جنسی نکن تو هم. الان اوضاع دنیا هر لحظه عوض میشه. نظر این بچه که دیگه جای خود داره.
بچه.
جواب گرفتی شما؟
مامان که همیشه از تو دفاع میکنه.
مسئله دفاع نیست مادر جان.
بله بله متوجه.
حالا حالا نگاه کن، سهام تو رو که نخواستم بفروشم. البته به نظر من تو هم همین کارو بکن. پس ماما بفروشم دیگه.
به نظر من بیاین هممون فردا صبح ساعت 8 ثبت نام کنیم. برای چی؟ عرضه اولیه.
یعنی چی؟
یعنی یه شرکتی برای اولین بار سهامش رو توی بازار بورس به مشتریا میفروشه.
اولین بارشه میشه بهش اطمینان کرد؟
بله مادر جان، تقریبا همه عرضه‌های اولیه سود داشتن.
راست میگه؟
ماما ببین به اون بیشتر اعتماد داری ها.
نه مادر نه، بحث اعتماد نیست، میگم از برادرت بپرسم دیگه.
پس این کارو بکنیم دیگه ها.
من اول باید یه پرسجویی بکنم.
بابا برو بابا، همش میگی پرسجو پرسجو. برو بکن، برو
پرسجو. هرچی برادرت بگه.
بله اینجا بازار تهرانه و بورس و ماجراهاش که توی خیلی از خونه های ایرانی الان این بحثا جریان داره و با هم دیگه در مورد این بازار دارم حرف میزنن اعضای خانواده ها. حالا نیما میرزایی دیگه ارتباطش با ما برقرار شده. سلام میکنم آقای میرزایی به شما.
سلام خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم. وضعیت امروز بازار آقای میرزایی به چه صورت بود؟
امروز بازار نسبتاً متعادل بود، البته سمت در واقع فروشندگان توانایی بیشتری داشتش و ما شاهد رفت و برگشت بودیم در طول تایم معاملات، در واقع در میانه معاملات میزان تقاضا افزایش پیدا کرد ولی مجددا در انتها اکثر سهم‌ها منفی شدن.
بله یه ذره غیر طبیعی نبود؟ طبیعی این روند؟
بله دیگه با این در واقع حجم سهامداران جدید یه مقداری نوسانات بیشتر شده. چند روز پیش هم عرض کردم خدمتتون نزدیک مقاومت‌های روانی که ما میرسیم و الان در واقع شاخص 2 میلیون واحد رو پیش رو داریم، معمولاً نوسانات و هیجانات خریداران و فروشندگان بیشتر هم میشه.
مرز روانی 2 میلیون به نظرم بیشتر روی روان سهامدارا سلان تا مرز روانی باشه. خیلی عصبی کرده.
ما توصیه‌ای که داریم برای در واقع معامله‌گرها اینه که در واقع روند سهامشون رو به صورت مجزا هم حتما بررسی بفرمایم.
بله.
صدای من رو دارید جناب آقای امیدی؟
بله بله بله. اگه دوستان لطف کنن صدای داخل رو قوی تر کنن، من صدای آقای میرزایی رو بتونم واضح تر بشنوم، خب خیلی خوبه. اطلاعات رو فرمودین آقای میرزایی، شاخص امروز، شاخص هموز.
بله الان خدمتتون میگم وضعیت شاخص امروز. البته نتیجه نهایی شاخص مثبت بود، 11392 واحد شاخص رشد داشت و به مرز 1,945,000 واحدی رسید.
بله.
شاخص هموزن هم با 4,080 واحد رشد به 507,203 واحد رسید.
و نمادهای مهم تاثیرگذار به صورت مثبت امروز کجا
بودن؟ امروز در بورس نماد در واقع بیشتر تاثیرات منفی داشتن، نمادهای بزرگ فولاد و فارس و فملی بودن که هر ستاشون تاثیر منفی داشتن. نمادهایی که تأثیر مثبت داشتن تاپیکو و هکشتی بودن.
بله و عرضه اولیه امروز داشتیم دیگه، درسته؟
بله امروز نماد بگیلان رو داریم ما و در واقع ساعت 13 تا 17 ثبت سفارش ها انجام میشه.
به تازه واردا توصیه میشه خرید عرضه اولیه آقای میرزایی؟
بله 100%. من در واقع همیشه تاکید داشتم که افراد، بلخص افرادی که تازه وارد هستند و احیانا اگر مشکلات مالی دارن، حتما عرضه‌های اولیه رو خریداری بکنن، چه با کد خودشون چه برای اعضای خانواده هم میتونن کد بگیرن. هر ایرانی در واقع میتونه یک کد بورسی داشته باشه، حتی اگه در واقع کودک خردسال هم باشه میتونه در واقع قیمش براش اقدام بکنه. حتما کد بورسی بگیرن و عرضه‌های اولیه رو خرید بکنن. حالا اینکه در واقع اون رو چه مقدار نگه دارن، باز در واقع این مقدار بحث فنی تر میشه. معمولا عرضه‌های اولیه تو روزهای اول در واقع تماما با تقاضا روبرو هستش.
بله.
و بعد از مدتی متعادل میشه. حالا اون موقع میتونن تصمیم بگیرن که نگه دارن یا بفروشن.
اون مدته معمولا چقدره؟
بستگی به ارزندگی سهمش داره و به کوچیکی و بزرگیش هستش. ببینید مثلا ما نماد 60 رو امسال داشتیم تو اردیبهشت ماه، فکر میکنم حوالی 800 تومن در واقع عرضه شد، عرضه اولیه شد، یه رشدی رو داشت تا 1000 خورده ای متعادل شد. امروز دیگه خب میبینید که به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده.
آها و از شرکت استانی آقای میرزایی چه خبر؟ این شرکت ها سهام عدالت، کسایی که شیوه غیر مستقیم رو انتخاب کرده بودن و مدیریت سهامشون رو به این شرکت ها سپرده بودن خب در اختیار دارن.
بله، خبری که هست اینه که دیگه در واقع به زودی کار ثبتشون تمام میشه و قابل معامله خواهند بود و انشالله سهامدارانی که روش غیر مستقیم رو هم انتخاب کرده بودن میتونن در واقع کار فروش سهامشون رو اگر بخوان انجام بدن و در واقع از مزایاش مستقیم تر بتونن استفاده بکنن.
بله، ظاهراً 15 مرداد اعلام کردن به عنوان.
بله بله درست.
خیلی خوب، ممنونم از شما نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. نمیدونم از کجا و کی، ولی از هر جایی شروع شده و در فرهنگ ما جا افتاده خیلی مفید نبوده. از آب باریکه حرف میزنم. توی خانواده ها داشتن شغل دولتی که آب باریکه‌ای سرمایه عایدی داشته باشه انگار به اندازه کسب یک پیروزی در حد المپیک بزرگ و مهمه. همیشه وقتی از ممالک پیشرفته حرف میزنیم فقط اونجاش که به نفع خودمون هست رو درشت میکنیم و حسرتش رو میخوریم، در حالی که در همین کشورهای پیشرفته کارهای دولتی خیلی محدوده، تعداد کارمندا کمه و کسی از دولت انتظار نداره که شغل آفری کنه. اما در جهان سوم اینطور جا افتاده که اول تحصیلات دانشگاهی آرزو و بت بشه و بعد کسی که فارغ التحصیل شد خود به خود انتظار داشتن شغل دولتی و پشت میز نشینی براش ایجاد میشه و همیشه منتظرن دولت ها براشون کار درست کنن. درست به موازات جا انداختن این فرهنگ، کار یدی هم مذموم شمرده میشه و نتیجهش اینه که خیلی تحصیل کردگان در انتظار شغل و مناسب دولتی و میز نشینی هستن، در حالی که کلی فرصت های شغلی زمین مونده پرسود وجود داره که ظرفیتش خالیه و دارن با صدای بلند فریاد میزنن که آقا من اینجام و شما تشنه لبان دارین گرد جهان میگردین. میگن نه. این بخش از برنامه رو بشنوین و وقت اگه تونستین حرفای منو نشنیده بگیرین و منتظر شغل دولتی باشین.
آقا سلام، روز شما بخیر، خودتون رو معرفی میکنید؟
سلام، روز شما هم بخیر. سید جواد حسینی خواه هستم، متولد فروردین 1360.
محصولات چرمی و اجناس لاکچری و خلاصه لاکچری بازی.
ما که نه، اما مشتریامون چرا عمدتاً. کار ما خیلی کار هنریه، من کارمو خیلی دوست دارم. کاریه که هر چقدر خلاقیت به خرج بدی باز جا داره.
خب پس با پول بابایی اومدی یه کاری را انداختی. آره دیگه،
خوشبختانه پدر ما سرمایهی به عنوان مادیات به ما نداد. پدر من سرمایهی به من داد، به من و برادرم داد، که فکر میکنم تا پایان عمر با ما خواهد بود. پدر ما اول به ما گفتش که باید مردم دار باشی، اول باید حق مردم رو بدی و از همینجا دستش رو واقعا میبوسم. بهترین پدر دنیاست، واقعا مدیونش هستم.
مردم داری یعنی جنس خارجی رو میاری با ارز دولتی اینجا هم که با قیمت آزاد میدی دست مردم.
به نظر من عاشق وطن بودن، عاشق پرچم بودن فقط این نیست که آدم به توی جبهه و به جنگه. عاشق وطن بودن یعنی این که شما یه کالای خارجی رو ببینیم بعد بگی چرا این نباید توی ایران تولید بشه؟ مگه ما نمیتونیم اینو تولید کنیم؟ مگه بهتر از اینو ما نمیتونیم بزنیم؟
پس محصولات ایرانیت رو میبری اون بر یه برند خارجی بهش میزنی و دوباره میاری داخل.
ما خوشبختانه تونستیم برند ایرانی رو خلق کنیم. ما امروز میبینیم برندهای چرمی هستن در ایران که رقابت میکنن با برندهای خارجی.
تو این چرخه تولید محصولات چرم شما چند نفر نون سر سفرشون میبرن؟
در حال حاضر 500 نفر ما نیروی مستقیم داریم در بخش تولیدمون. در بخش فروشگاهیمون هم هست 40 فروشگاه در داخل و خارج از کشور که به این عدد اضافه میشه، اما بالغ بر 2500 نفر در خارج از مجموعه دارن به طور غیر مستقیم با ما کار میکنن.
مزه شاغل کردن جوونا شیرین تره یا شمردن سود آخر سال؟
خیلی سوال مهمیه. من 23 ساله که دارم کار میکنم، به خاطر ندارم که توی این 23 سال برای سود آخر سال کار کرده باشم.
خب حالا که چی؟ ما که داریم نفت میفروشیم، صنعت چرم میخواییم چی کار؟
ایران در صنعت چرم در دنیا حرف برای گفتن داره، داشته و خواهد داشت. وقتی کار کردن مردم رو در کشورهای دیگه داریم میبینی، دولت مرداشون رو داریم میبینی، پیش خود فکر میکنیم ما اصلا کار نمیکنیم. این جمله رو بارها و بارها شما شنیدید، همه ما شنیدید. طرف میگه من اگه راست راست توی خیابون راه برم اینقدر در میارم. هیچ وقت شما اینو تو کشور دیگه نمیشنوید. چرا؟ به خاطر اینکه ما پولای مفت در میاریم. این بده، این آسیب جامعه ماست، این آفت جامعه ماست.
آقا دم شما گرم، واقعا شارژمون کردی. یه آرزو برای مردم ایران میکنی؟
شادی مردم ایران.
یا علی مدن،
ایشالله که همیشه لبخند مهمان لبهای شما باشه. مردم عزیز ایران، شنوندگان بازار تهران 30094 رو فراموش نکنید. پرسش امروز ما از شما اینه: اگر در بازار سرمایه الان شرکت کردین و سرمایه گذاری کردین، پولتون رو از کجا آوردین؟ گزینه یک پس اندازتون بوده، دو وام گرفتین، سه فروش ملک بوده، چهار فروش خودرو بوده، پنج سکه داشتین، و گزینه شش، کد شش بهتره بگم، ارز داشتین، به 30094 پیامتون رو ارسال کنیم. حالا مهمان داریم در بازار تهران، آقای طهماسب به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی همراه ما هستن. سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به رادیو تهران آقای مظاهری.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میخوانم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مظاهری، به نظر میرسه دولت در حوزه ارز و بازار ارز پیرو نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، یعنی دولت در بازار دخالت نکنه، خود بازار بر اساس قانون ارز و تقاضا به تعادل و نظم برسه. اینطوره واقعا؟
بله بله.
عرض میکردم آقای مظاهری، الان فکر میکنین دولت منتظره که خود بازار ارز در حوزه حالا عرض و تقاضا به یک تعادلی برسه و قیمت مشخص بشه؟
نه که دولت منتظره، همیشه همینطور هست. همیشه این قانون الهی عرض و تقاضا تو همه امور اقتصادی حاکمه که عرض و تقاضا به هم دیگه یک تعادلی میرسند و تو تعادل هم قیمت هم میزان تولید تعیین میشه.
خب این الان سیاست خوبیه در شرایط فعلی ما.
میکنه و فکر میکنه که باید بکنه، بذاره کوشش میکنه که بلکه انجام بده، اینه که هم عرضه به این مقداری افزایش بده از طریق همین پیگیری هایی که میکنه که صادرکنندگان عرضشون رو بیارند یا مثلا اقدامات دیگری که داره انجام میده، و علاوه این که تقاضا رو مدیریت کنه. تقاضایی که تو بازار اومده اضافه بر تقاضای اقتصادی، تقاضای سفت بازی و تقاضای حفظ ارزش دارایی، این دوتا اضافه شده در بازار و بازار رو یه مقداری از حالت تعادل خارج کرده. یعنی به تعادل غیر منطبق بر شاخص‌های اقتصادی رسونده و بالاتر رسونده. اون که باعث بشه که تقاضای اسپکولیتیو، سفت‌بازی به اصطلاح،
بله،
و تقاضای ناشی از علاقمندی مردم به حفظ داراییشون و ارزش داراییشون و پسنداز داراییشون از بازار خارج بشه، این است که بازار یک آرامشی پیدا بکنه.
بله.
مسئولین صحبتهایی رو بکنن که انجام بدن، اعتماد مردم رو جلب بکنن و فرصتهای پسنداز و فرصتهای سرمایه گذاری برای مردم ایجاد بشه. وقتی این فرصتهای پسنداز و سرمایه گذاری مقداری کم میشه، تقاضای از بالا میره و به نتیجه نرخ تعادلی بالا میره. دولت دنبال این هست. تعادلی که ما شنیدیم و تو اخبار شنیدیم و صحبت های رئیس جمهور و دیگران هم هست، اینی که داره کوشش میکنه که
بله
اطمینان بده به مردم. امیدواریم که موفق بشه.
امیدواریم.
و تقاضای اضافه بر اقتصاد رو خارج کنه. تقاضای اقتصادی همون تقاضای ارزیه که برای ورود مواد اولیه، مواد واسطه، ماشین‌آلات، کالای اساسی، دارو و دیگر نیازهای جامعه هست که خب اون تقاضا وجود داره، عاملینش پرداخت میشه،
بله،
وارد میشه و نیازهای جامعه رو تامین میکنن. این هم به هر واسه که
بله، یعنی اگه حالا ما بخوایم این بحث عرضه و تقاضا رو بپذیریم که باید اجرایی بشه، باید بگیم حداقل باید دولت شرایطی فراهم کنه که عرضه به طور طبیعی صورت بگیره دیگه.
بله، اصلا اینکه ما بپذیریم عرضه و تقاضا اجرا بشه اینکه دست ما و شما و دولت و بنی بشر نیستش که بپذیریم عرضه و تقاضا اجرا بشه. عرضه و تقاضا یه قانون الهیه، قانون.
نه خب این قانون رو خیلی وقتا آقای مظاهری ما سابقه شو داریم در دولت‌های مختلف، این قانون رو اومدن دستکاری کردن به خاطر شرایط خاصی که ما درش بودیم.
نه، هیچ وقت قانون رو کسی دستکاری کنه. مثل جاذبه زمینه که این وجود داره. اونجایی که دستکاری کردن تو عرضه یا تو تقاضا دستکاری کردن. نه، اگر حالا من نمیدونم چی رو شما میگید دستکاری. کسی نمیتونه که این قانون رو دستکاری کنه. مگه میتونه این قانون طبیعت رو کسی دستکاری بکنه؟ کاری که کردن تقاضاها رو محدود کردن. حالا با ابزارهای
خب دستکاری میشه دیگه، همین دیگه.
خب اتمده محدود کردن تقاضا با ضوابط اداری یه راهیه که خب بله براتون مختلف انجام دادن،
یعنی قیمت رو کنترل کردن.
اگر چنانچه محدود کردن تقاضا با ابزارهای اقتصادی و منطقی نباشه، اون تقاضا به شکل زیرزمینی شکل میگیره. این هم بیادتون باشه، یعنی اگر با بگیر رو ببند دو تیبا درفش بشه فقط و سیاست اقتصادی دولت پشتیبانی اون نباشه، اون تقاضا کماکان بعدی برای پولا چاپ بکنن که تقاضا ایجاد بشه. خب این تقاضا از حالت
درست
طبیعه تو بازار به حالت زیرزمینی در میاد.
بله آقای مظاهری، الان بازار ارز متلاطمه. همین دیروز چند اخلالگر ارزی شناسایی دستگیر شدن. بازار ساز ارز تزریق میکنه، اما خب آرامش نیست. وقتی هم آرامش نیست، صادرکننده هم ارزشو بر نمیگردونه، چون مطمئن نیست بتونه دوباره با همون قیمتی که پیش در ارز دریافت کرده، اگه ارزشو فروخته، دوباره بتونه ارز بگیره و تجارت کنه. این در حالیه که وقتی نفت ما تحریم است، خب باید روی صادرات غیر نفتی حساب کنیم. صادرات هم با این وضع نمیتونه پیش رونده باشه، و تا وقتی هم اینطوره بار روانی تقاضای دلار خانگی هم خب بالاست، این دیگه بر همه روشنه. هر دولتی هم وقتی که حالا میان صحبت میکنن در شرایط مشابه، میگن راه حل اصلاح ساختار نظام بانکی کشوره. اگر اینطوره چرا خب این اتفاق نمیفته؟ چرا هی داره دست به دست میشه این مشکل؟
بله، دولت باید تدابیر اتخاذ کنه، از جمله در مورد سیاست پولی و بانکی.
بله،
نظام بانکی یکی از اجزای ساختار اقتصاد ما. ما یه نظام پولی و بانکی داریم، یک نظام بودجه‌ای داریم و مالی دولت، یه نظام بازار سرمایه داریم. این سه تا پایه اقتصاد مملکت هست.
بله،
بازار سرمایه، نظام پولی و نظام بودجه‌ای. هر سه شما درست بشه، از جمله در نظام پولی بانکی هم که شما میگید یکی از عوامل مشکل داره ما هست.
بله،
اونم بایستی که درست بشه.
خب چرا درست نمیشه به نظر شما؟
اونو از دولت بپرسید دیگه. اونو از دولت.
شما با دوره خودتون هم رئیس بانک مرکزی بودید، همون موقع این صحبت ها بوده.
درست شد. تو دوره که من بانک مرکزی بودم نه درست نشد، برای که دولت اراده درست شدنشو نداشت.
آها.
دوره که من وزیر اقتصاد بودم خیلی درست شد. حالا الان لازم نیست.
درسته. آقای مظاهری، وقتی حرف از کسر بودجه میشه، راه های مختلفی به ذهن قاعدتاً دولت مردان میرسه. یکیش چاپ پوله. در دوره شما کسر بودجه با چاپ پول کنترل میشد؟
کسری بودجه یه واقعیتیه که خب همیشه دولت‌ها باهاش مواجه بودن. از روش‌های مختلف این دولت کسری بودجه رو تامین می‌کنه. ساده‌ترین و سالم‌ترینش کاهش هزینه‌های دولت هست که کسری بودجه رو به حداقل برسونه. در بخش دیگه این که کسری بودجه ناشی از طرح عمرانی رو اتصال بده به سرمایه گذاری ها که بلکه طرح عمرانی رو بتونه از سرمایه و نقدینگی مدیر در جامعه انجام بده، که اینجا ایده واگذاری طرحهای نیمه تمام یا طرحهای دولتی یا شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح بود، الان هم تاکید بر این میشه. هزینه‌های جاری دولت که از درآمدش خیلی بیشتره، برای تأمین اون وقتی که باید یک راهی پیدا بکنن با حداقل استفاده از منابع بانک مرکزی، چون اونجایی که کسی بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین میشه،
بله،
این پای پولی بالا میره با یه ضریب 7 برابر، اون رقم پای پولی تبدیل به نقدینگی میشه و مملکت رو صدمه میزنه. امیدوارم که هم قبلی ها کوشششون کردن، هم الان دولت کوشش میکنه، هم دولت آینده در این مورد با کمک مجلس. یکی از نقاط قوت ما الان
بله
در مملکتمون اینه که مجلس تازه نفس جوونه
بله
و علاقمنده که یه کاری بکنه.
ایشالله ایشالله.
پیشنهاد من به دوستان کارشناسی که اینو میشنون، رسانه ملی و به خود دوستان مجلس، اینه که این ارتباط رو با صاحب نظران رو حفظش کنند و راحل هایی که میتونه کارشناسی و علمی باشه در اگر قانون لازم داره در مجلس تصویب بشه و مجلس بتونه این علاقه مندی و اشتیاق به حل مسئله رو عملیاتی بکنه.
آقای مظاهری، شما خودتونم اشاره فرمودین زمانی که با کسی بودجه دولت ها مواجه میشن، یکی از اساسی ترین راه های تامین کسی بودجه کاهش هزینه هاست. از قدیم هم گفتن که آقا چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. چون پیشتر در مورد ارز هم با هم دیگه صحبت کردیم، فکر میکنید که الان رابطه بین تأمین کسری بودجه و وضعیت این روزهای بازار ارز وجود داره یا نه؟ این موضوعی که مردم خیلی وقت راجع بهش صحبت کردن، برخی از کارشناسان هم بهش اشاره میکنن.
خب رابطه که وجود داره، در رابطه که شکل نیست، کسی رابطه وجود نداره.
نه، اون رابطه ای که دولت برای تامین کسری بودجه بیاد خودش توی بازار ارز یه کارایی بکنه، قیمت بالا پایین بکنه، بتونه بودجه تامین کنه.
دولت برای تامین کسری بودجه قیمت رو بالا نبرده هیچ وقت. دولت این کارو تا اونجایی که من میدونم، من البته تو دولت نیستم، توی این 8 سال گذشته، تو 12 سال گذشته من تو دولت هیچ نقشی نداشتم، الحمدلله،
با
اطلاع داخل دولت ندارم، ولی از اون تو جامعه میشه فهمید و عملکرد دولت، دولت آیانی حداقل تو این 7-8 ساله برای تامین کسی بودجهش دخل بالا نبرده، این کارو نکرده. در این حد هم با اگه میکرد بس خوب بود، ولی این کارو نکرده. این کارو نکرده.
خوب بود اگه این کارو میکرد؟
نه نه، من نمیگم خوب بود، از بعض موجود بهتر بود که ارز بازار بالا میره، دولت همون ارزش 4200 تومانی میفروشه. یعنی از این ظرفیتی هم که از این توفیقی که به دست میاد هم استفاده نکرده. برای دولت الان میدونید که بخش بزرگی از ارزش 4200 تومانی میفروشه، همیشه ارزی که دولت میده تو بازار کمتر از نرخ بازاره و اون ما با تفاوت نرخی که دولت میده و با نرخی که تو بازار وجود داره، بخش بزرگش در اختیار دولت قرار نمیگیره، دولت ازش استفاده نمیکنه برای
بله
دست بوجه. اصلا تا اونجایی که من میدونم اینه باید خود دولت یک نظری بده.
درسته.
که تا اونجایی که من میدونم دولت برای تامین کسری بودجه از نرخ‌ارز استفاده نکرده. این اینطوره.
بله، اینو خوب اعلام کردن.
به صورت خودجوش و به صورت اتفاقی یا به صورت یا به شکل استفاده عرض کنم حضورتون که غیر ارادی از بازار نرخ ارز بالا رفته و دولت هم از این محمل برای کسی بودجه استفاده کرده. البته این حرف به عنوان یه برداشت یه آدم غیر
بله
مسئول شما فرض بکنید.
بسیار خوب، بسیار خوب.
از آقای نوبخت یا آقای دشمسان بپرسید، ایشون میتونن توضیح.
بله بله، خودشون هم خب این موضوع رو اعلام کردن. با متشکرم از شما آقای طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، گفتگو کردن با بازار تهران. خداحافظ.